با بحران‌های روانی شدید مواجه بودند. همچنین بسیاری از نظامیانی که دیگر حاضر به بازگشت به جنگ غزه نشدند، از سوی ارتش این رژیم مجازات شدند.
هزار نظامی صهیونیست روانی نتیجه جنگ حدوداً دو ساله در غزه. روزنامه صهیونیستی یدیهود آهارونوت اعلام کرده بر اساس داده‌های جدید وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تا سال 2028 شمار نظامیان روانی این رژیم به حدود 100 هزار نفر خواهد رسید که حداقل نیمی از آنها از استرس، اضطراب شدید، افسردگی و اختلال سازگاری رنج میبرند. بر اساس این گزارش بیش از 10,000 نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هم اکنون تحت روان درمانی قرار دارند. این بحران میلیون ها دلار به دولت تحمیل کرده و اکنون ارتش و وزارت جنگ به جای درخواست برای تجهیزات نظامی، کمک های جهانی را برای درمان روانی سربازان درخواست میکنند.
اجازه بدین درباره سربازانی صحبت کنیم که در ارتش در حال خدمت هستند. یکی از آنها دیروز دست به خودکشی زد و او هم به فهرست بلند بالای خودکشی ها اضافه شد. فشار روانی و جنگ نه تنها حماس را وادار به عقب نشینی نکرده، بلکه باعث شده سربازان ما کشته شوند. این در حالی است که مقامات در حال اضافه کردن خدمت سربازی هستند و کاملا مشخص است که دولت به اوضاع سربازان بی‌توجهی می‌کنه.
یائیر گولان رهبر فراکسیون دموکرات‌های رژیم صهیونیستی اعلام کرده از آغاز جنگ در غزه 898 سرباز کشته شدند. آماری که از سوی صهیونیست ها سانسور خبری می شود. از سوی دیگر روزنامه یدیهود آهارونوت فاش کرده که از آغاز جنگ تا کنون 54 نظامی دست به خودکشی زدند.
اگر جسارت گفتنش رو داشته باشم باید بگم ارتش اسرائیل بر مبنای تروریسم شکل گرفته، زیرا اصولا کشوری به نام اسرائیل وجود نداشت، بلکه اشخاصی بودند که می‌خواستند زمین‌هایی رو که به اونها تعلق نداشت تصرف کنند.
فرماندهان و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و حتی نتانیاهو با پیگردهای بین‌المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی مواجه هم. مسئله ای که باعث شده بسیاری از آنان در طول سفر به کشورهای دیگر بازداشت یا تبعید شد. سانوزو کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی رو با اجرای همکارم آقای باقنده بشنوید.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم والیبال پسران ایران با برتری برابر مصر صعود خود را به دور دوم مسابقات کمتر از 19 سال قهرمانی جهان قطعی کرد. در دور چهارم رقابت‌ها در تاشکند ازبکستان سرقامتان کشورمان در مساف با مصر 3-0 با نتایج 25-16، 25-22 و 25-20 پیروز و 9 امتیازی شدند. تیم کشورمان که در دیدارهای قبلی خود لهستان و تونس را شکست داده و مغلوب اسپانیا شده است، فردا در آخرین مسابقه در گروه سوم برای ایتالیا سفاره می کند. در هر گروه این مسابقات 6 تیم حضور دارند و 4 تیم برتر به مرحله 16 نهایی صعود می کند. مسابقات وشوی ردای سنی آسیا با 2 نشان نقره و 1 برنز دیگر برای تیم تالوی ایران پیگیری شد و 4 ساندکار کشورمان فینالیست شدند. در روز سوم رقابت ها در چین رامتین سیاه مشتی که در روز نخست موفق به کسب نشان طلا شده بود، امروز در فرم نانچوان نوجوانان برنز گرفت. هریا چراغی در فرم نانداو نونهالان دختر موفق به کسب نشان نقره شد و امیر محمد رستمزاده در فرم نانداو نونهالان در جایگاه دوم ایستاد و نقره گرفت. در رقابت های ساندا هم در بخش پسران احسان گوهری در وزن 45 کیلوگرم و رضا خانکشی در 56 کیلوگرم با برتری برابر حریفانی از چین و ترکمنستان فینالیست شدند. در ساندای دختران هم یکتا ادیبی در 52 کیلوگرم با غلبه بر نماینده اندونزی و رضوان موچانی در 60 کیلوگرم با پیروزی مقابل ترکمنستان گام به دیدار نهایی گذاشتند و مریم نایجی در 56 کیلوگرم به چین باخت و برنز گرفت. فرنگی کاران ایران مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان جهان را با 2-2 آغاز کردند. در 5 وزن نخست رقابت‌ها در آتن یونان تاهانوری در دور اول وزن 80 کیلوگرم 11-5 خاویر دو سانتس از برزیل رو از پیش رو برداشت و در ادامه 6-0 برابر تریدر از لهستان به برتری رسید و حریف میرزایف ازبکستانی در دور سوم شد. یزدان دلروز نماینده وزن 110 کیلوگرم کشورمان هم پس از یک تور استراحت باید با برنده قرقیزستان و آلمان سرشاخ شود. امروز همچنین امیر محمد حاجی وند در 48 و امیررضا طهماسب‌پور در 55 کیلوگرم با نتایج مشابه 5-3 نتیجه را به حریفانی از ازبکستان و قرقیزستان واگذار کردند و برای ادامه کار باید در انتظار سودان‌ها به فینال بمانند. ابوالفضل شیری فرنگیکار وزن 65 کیلوگرم کشورمان هم به دلیل صادر نشدن روادی داشت فرصت حضور در میدان را از دست داد. دیدارهای فینال و رده‌بندی 5 وزن نخست مسابقات مقدماتی سایر اوزان فردا برگزار می‌شود. سپاس از همراهیتون.
مذاکرات صلح تایلند و کامبوج با حضور سران دو کشور در مالزی آغاز شد. با وجود آغاز مذاکرات، درگیری‌های مرزی در 7 نقطه همچنان ادامه دارد. ارتش تایلند ساعتی قبل از شروع مذاکرات اعلام کرده که تیراندازی و حملات توپخانه‌ای کامبوج در نزدیکی معابد مورد مناقشه ادامه دارد. کامبوج هم تایلند را به تهاجم گسترده با سلاح‌های سنگین متهم کرده و گفته که نیروهایش موفق شدند حملات را دفع کنند. درگیری های چند روز گذشته دو کشور بر سر اختلافات مرزی دست کم 35 کشته بر جای گذاشته است. 270 هزار نفر از مردم مناطق مرزی دو کشور نیز مجبور به ترک خانه های خود شدند.
آتش سوزی در مناطق جنوبی آلبانی در حال گسترش است. وزارت دفاع این کشور وضعیت را جدی اعلام کرد. بیش از 20 آتش سوزی جداگانه در مناطق جنگلی آلبانی گزارش شده و هزاران نفر تخلیه شدند. در ایتالیا آتش سوزی در جزیره ساردینیا موجب فرار گردشگران شد. وزش بادهای شدید تلاش های امدادی را مختل کرده است. ترکیه نیز همزمان با موج گرمای مدیترانه ای درگیر آتش سوزی های جنگلی در مناطق مختلف این کشور است. دمای هوا نخستین بار دو روز پیش به 50 درجه سانتیگراد رسید. آتش سوزی ها روز یکشنبه در استان شمال غربی بورسا و استان شمالی کارابوک ادامه داشت و هزاران نفر از ساکنان منطقه تخلیه شدند.
در پی تیراندازی در بازار پایتخت تایلند دست کم 6 نفر کشته شدند. پلیس بانکوک اعلام کرد فرد مهاجم پس از تیراندازی به زندگی خود پایان داده است. 5 نفر از قربانیان تیراندازی نگهبانان امنیتی بازار بودند. تایلند در سالهای گذشته شاهد حوادث تیراندازی متعددی بوده است. سال 2020 تیراندازی در یک مرکز خرید 30 کشته بر جای گذاشت. 2 سال بعد هم یک مهاجم با تیراندازی به مرکز نگهداری کودکان جان 38 نفر را گرفت. برآوردها نشان می‌دهد 10 میلیون قبضه اسلحه در دست مردم تایلند است که 4 میلیون آن غیر قانونی است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آموزش و پرورش از ظهر امروز امکان پذیر می شود. مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام کرد کارت ورود به جلسه آزمون از ظهر امروز از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل مشاهده و چاپ است. در این آزمون بیش از 569 هزار داوطلب برای مشاغل آموزگار، دبیر و هنرآموز رقابت می کند. بر اساس اعلام مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش بیش از 29 هزار نفر پذیرفته می شوند. این آزمون پنجشنبه و جمعه 9 و 10 مرداد به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.
اخراج و امتناع از ثبت نام دانش آموزان با نمرات پایین ممنوع است. این خبر را آقای حمید یزدانی مدیر کل دفتر آموزش دوره اول متوسطه اعلام کرد و گفت یکی از شروط مهم ثبت نام مدارس در هر مقطعی محدودیت جغرافیایی و منطقه است، به طوری که اگر دانش آموزی در محدوده مدرسه ای باشد مسئولان مدرسه موظفند تا دانش آموز را ثبت نام کنند. وی تاکید کرد هیچ مدرسه ای به دلیل نمره حق اخراج یا ثبت نام نکردن دانش آموزی را ندارد.
معامله حدود 170 کیلوگرم طلا در مرکز مبادله ایران. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت در 118مین حراج این مرکز 167 کیلوگرم شمش طلا به ارزش 1538 میلیارد تومان معامله شد. آقای بالسینی افسود میانگین قیمت این حجم معاملات 9 میلیارد و 209 میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد بود. وی گفت با معامله 167 کیلوگرم شمشه طلا در این دور حجم کل معاملات شمشه مرکز مبادله ایران از ابتدای امسال به 1740 کیلوگرم رسید.
آتش‌سوزی در مجتمع تجاری پرشین گلف دو در درگهان قشم مهار شد. روابط عمومی آتش نشانی شهرستان قشم اعلام کرد ساعت 7:43 امروز دوشنبه مجتمع تجاری پرشین گلف دو در درگهان قشم دچار حریق شد. همکنون آتش به طور کامل مهار و از گسترش آن به دیگر بخش‌های مجتمع جلوگیری شد. بررسی ها نشان می دهد منشأ آتش سوزی از بخش داکت در حال ساخت مجتمع بوده که به صورت ناایمن ساخته شده است.
ارزیابی های انجام شده در استان مازندران نشان می دهد حدود 15% از مشترکان آب این استان پرمصرف یا بدمصرفند. این در حالی است که مسئولان و کارشناسان هشدار می دهند با توجه به افزایش دما، کاهش بارندگی ها و افت سطح منابع آب زیرزمینی، ادامه این روند می تواند به بحران جدی برای برخی مناطق مازندران تبدیل شود.
تداوم هوای گرم در استان، آنچه که چند هفته اخیر بارها و بارها آن را شنیده ایم و باز هم خواهیم شنید.
مهمترین پدیده در استان تداوم هوای گرم خواهد بود.
در این روزهای گرمی که حرارتش را با پوست و استخوان حس کرده و می کنیم، راه گذر از تابستان داغ مدیریت مصرف است. مدیریت مصرف برق و آب.
برای شستن ماشین از یک ظرف آب استفاده کنیم.
دمای آسایش کولرهای گازی هم 25 درجه تنظیم بشه.
لامپ های اضافه هستش که در تجاری ها روشن هست، نیاز نیست بابت هم تابلو هم بابت سردر.
لامپ های اضافه رو خاموش میکنم تا اونجایی که امکان داره و هم در مصرف آب صرفه‌جویی میکنیم.
اگر بدانیم سرانه مصرف آب هر مشترک مازندرانی حداقل 40 لیتر بیشتر از سرانه استاندارد است و قریب به 15% مشترکان استان پر مصرف یا بد مصرف هستند، به اهمیت بیشتر این مدیریت در مصرف بیشتر پی میبریم.
خیلی از واحدهای مسکونی دارن درشون استخر وجود داره. این استخرها رو طرف یه بار استفاده میکنه و آبش رو به هدر میده. این میشه که ما با این بحران آب مواجهیم.
برارزاده، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران:
هر فرد نیاز آبش طبق استاندارد 120 تا 150 لیتر در مازندرانه که باید ازش استفاده بکنه، ولی خانم دیوارگر در مازندران 186 لیتر امروز داره مصرف میشه.
دانستن این نکته هم خالی از لطف نیست که خود مازندران هم از کمبود آب شرب رنج میبرد.
آب مورد نیازمون 15677 لیتر در ثانیه است. نیاز تأمین ما، متوسط تأمین آب ما 14288 لیتر در ثانیه است که 1389 لیتر در ثانیه کمبود آب داریم.
مدیریت درست منابع و صرفه‌جویی را معطوف به یک ماه و یک فصل نکنیم، چرا که تابستان هنوز به نیمه نرسیده. دیوارگر خبر.
صرفه‌جویی در مصرف برق در لرستان: با افزایش دمای هوا در استان لرستان و ثبت رکوردهای جدید گرما، مصرف برق به طرز قابل توجهی افزایش یافته. در این شرایط بحرانی مدیریت مصرف برق از سوی شهروندان امری ضروری است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به الگوی مصرف می‌تواند منجر به خاموشی‌های گسترده و اختلال در تأمین انرژی شود. اما برای آگاهی از وضعیت جوی کشور همینا گفتگو میکنم با سرکار خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم، بفرمایید از اوضاع هوا چه خبر.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که مناطقی از علت امروز مناطقی از استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، همینطور استانهای ساحلی گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، ارتفاعات استانهای تهران و سمنان، همچنین ارتفاعات استانهای جنوبی مثل جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهند داشت.
بله.
این شرایط جوی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مربوط میشه به شمال آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی. حالا میشه گفت تا پایان هفته این بارش ها با شدت و ضعف در این مناطق، حالا به ویژه سواحل و شمال غرب کشور، همینطور ارتفاعات جنوبی البرز مثل قزوین، البرز، تهران و اصفهان ادامه پیدا میکنه. اما تا روز چهارشنبه در بیشتر مناطق کشور افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت و امروز و فردا در بیشتر مناطق نیمی شرقی کشور به ویژه منطقه زابل و از روز چهارشنبه تا جمعه علاوه بر این مناطق در بخش‌هایی از جنوب غرب کشور همینطور جنوب مرکز استان‌هایی که در دامنه جنوبی البرز واقع شدن در بعضی از ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهد شد، کاهش کیفیت هوا را سبب میشه و تا پایان هفته هم مناطق شرقی دریای عمان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شمال و مرکز خلیج فارس رو هم مواج و متلاطم پیش بینی می‌کنیم. تهران هم امروز بیشتر دما 39، فردا 40 درجه بالای صفر خواهد شد و در واقع میشه گفت که تا روز چهارشنبه افزایش دما رو داریم ولی از پایان هفته مجددا دمای هوا کاهشی خواهد بود.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. با در پایان بخش خبری با آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 19:32 دقیقه است. خدا نگهدار.
چای هلی چای زود دم. برای داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخابو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونی با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکنو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنی. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسر.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
فرصتی ارزشمند برای تضمین ایمنی خانواده. زمانی طلایی برای بهره‌مندی از بخشودگی 100% جرایم بیمه‌ای. شرایطی فوق‌العاده برای پیشگیری از خسارت‌های مالی و حقوقی. از 16 تیر ماه تا 16 مرداد ماه. با مراجعه به نمایندگی شرکت‌های بیمه و خرید بیمه شخص ثالث یک ساله برای خودرو و موتورسیکلت خود از جریمه نداشتن بیمه و خسارت تصادف بدون بیمه جلوگیری کنید. بیمه شرط عقل است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، بعد از ظهر تابستونیتون به خیر و آرامش انشالله. با بخش دوم از برنامه های امروز رادیو ایران، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران پرتلاشم تا ساعت 10 شب در کنار شما خواهیم بود. دعوت میکنم همراه ما باشید.
روزی که پروانه شدی، در میان نام ها و چهره هایی که تاریخ دفاع مقدس را با خون و غیرت خود نگاشته اند، نام مهدی ربانی همچون ستاره‌ای پنهان در آسمان پرهیاهوی جنگ و جهاد بی صدا اما روشن می درخشد. متولد اصفهان، پرورش یافته در دامن ایمان و ادب و مردی که از آغاز جوانی جانش را وقف خاک وطن کرده. در روزهایی که آسمان می گریست و زمین از آتش دشمن می سوخت، مهدی ربانی مردانه ایستاد. زخمی شد اما نه ایستادن را هرگز نیاموخته بود. از نخستین سالهای دفاع مقدس تا واپسین لحظات عمر شریفش سنگر به سنگر، پست به پست وفادار ماند به عهدی که با خدا و مردمش بسته بود. فرمانده قرارگاه‌های بزرگ و حساس همچون نجف اشرف و سامن الائمه، رهبر لشکر پنج نصر و ارشد سپاه در خراسان، او همان فرماندهی بود که دستور را با اخلاق میامیخت و اقتدار را با تواضع در هم میتنید. از جانشینی قرارگاه سارالله در سالهای پرچالش گرفته تا معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، او همیشه در قلب تصمیم گیری های بزرگ دفاعی کشور بود، بی آنکه نامش بر سر زبان ها باشد.
اولی انقلاب بود، جنگ های نامنظم، دکتر چمران اینا بود و اینا چیزی که اینا رفتن اسمی فعالیت کردند و دیگه شاره بیرون کردن از کارا.
حالا قسمتش این بود که هم گمنام بمونند و گمنام هم شهید بشن، و در زمانی هم که مشغول فعالیت بودند هیچ موقع هیچ وقت جایی خودشو مطرح می کردن، نه جایی معرف می کردن.
دیگه آقای سلیمان کشن شد که خیلی ناراحت شدن و همه با هم بودن.
اما اوج زندگی این سردار گمنام نه در رتبه ها و مسئولیت ها که در سبک زندگیش بود. مردی بیریا، کم سخن اما پر اثر، فرماندهی که شبها را در اندیشه امنیت وطن و روزها را در میدان آماده سازی نیروها می گذرانید. و سرانجام در 23 خرداد 1404 رژیم صهیونیستی در اقدامی کور و جنایتکارانه ساختمانی در تهران را هدف حمله هوایی قرار داد. او همراه با دیگر فرماندهان عزیز آسمانی شد، شهید شد، اما نه خاموش. شهادت پاداش مردی بود که تمام عمر خود را وقف روشن نگه داشتن چراغ امنیت این سرزمین کرده بود. اکنون نام سردار شهید سرلشکر مهدی ربانی نه فقط در میان صفحات زرین تاریخ دفاع مقدس، که در قلب مردمانی جای دارد که قدر سکوت مردان عمل را می دانند.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
هم اهل علم بود و دانش و هم هنرمند و هنرشناس. با این همه عشق اصلی او وطنش ایران بود. وقتی ایران در جریان جنگ جهانی دوم توسط نیروهای متفق دستخوش حوادثی ناگوار شد، او که به شدت متأثر بود شعری زیبا سرود و با همکاری دوستان هنرمندش سرود جاودانه ای ایران را خلق کرد.
حسین گورگلاب در مرداد ماه سال 1274 در تهران به دنیا آمد. پدرش مهدی مصورالملک اصالتی بهبهانی داشت و از نقاشان و عکاسان مشهور دوره قاجار بود. او فرزندش را با موسیقیدانان بزرگ آن زمان آشنا کرد و از این طریق حسین گل گلاب توانست نواختن با تار و سه‌تار را بیاموزد و با موسیقی ایرانی به طور کامل آشنا شود. او پس از گذراندن دوره دبستان و متوسطه در مدارسی چون علمیه و دارالفنون به تدریس علوم طبیعی در همان مدارس مشغول شد و ضمن تألیف متون آموزشی به تحصیل در مدرسه عالی حقوق اهتمام ورزید. استاد حسین گل گلاب در سال 1307 مسئول تحقیقات علمی گیاه شناسی شد و در سال 1316 مدرک دکترای خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد. او مبدع بسیاری از خدمات علمی، هنری و اجتماعی در کشور می باشد و آثار متنوعی را از خود بر جای گذاشته است که سرود جاودانه ای ایران از جمله آنهاست. این استاد فرهیخته و ایران دوست سرانجام در سال 1363 در تهران دار فانی را وداع گفت. دکتر حسین گل گلاب که با زبانهای فرانسه، انگلیسی و روسی آشنایی کامل داشت را باید یکی از افراد مؤثر در ابداع بسیاری از واژه‌های علوم طبیعی و به ویژه گیاه شناسی دانست. واژه‌هایی چون قارچ، جلبک، پرچم و کاسبرگ از معادل سازی های او می باشند که امروزه در متون آموزشی به کار می روند.
آثار نوشتاری استاد گل گلاب متنوع بوده و در زمان خود در سطوح مختلف آموزشی از جمله دبیرستان و دانشگاه مورد استفاده قرار می گرفته است. او همچنین نثر ادبی فاخری داشت و در سرودن شعر و ترجمه آثار هنری نیز خدمات شایانی را به فرهنگ ایران ارائه داد.
از جمله آثار استاد گل گلاب یک دوره کتاب 12 جلدی در رشته جغرافیا و علوم طبیعی بود که سالهای متوالی در مدارس ایران تدریس می شد.
نگین
داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخاب رو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونید با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکن رو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنی. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
فرصتی ارزشمند برای تضمین